در ادامه درسای شهید مظلوم از این هفته بخش مواضع رو برای شما در نظر گرفتیم. در این درس درباره نظام ارزشی، ختمش کلی برنامه‌ها، سازمان و تشکیلات بحث و گفتگو میشه و به قسمتی از سوالات حاضرین پاسخ گفته خواهد شد. توجه علاقمندان عزیز رو به این برنامه جلب.
الرحمن الرحیم. از خدای متعال توفیق میخوام که نیت ما را در این کاری که امروز آغاز می‌کنیم خالص بگردانیم و این برنامه را برای ما و برای امت ما منشأ برکت قرار بده. این دوره‌ای که امروز آغاز میشه امکان و توفیق آگاه تر شدن، داناتر شدن نسبت به اسلام و اینکه چگونه ما یک مسلمان پیشرفته تر بشیم به دست بیاد و از این راه هم به تکامل خود ما کمکی شده باشه، هم به تکامل جامعه مان و هم به نگهبانی از نعمت بزرگی که خدا بر ملت ما ارزانی داشت، بر امت اسلام ارزانی داشت، یعنی انقلاب اسلامی مون انشاءالله. بدون اینکه قبلا حساب کرده باشیم، آغاز این برنامه و این کلاس و این دوره آموزشی مقارن است با سالگرد شهادت برادر والا و سخت کوش و عزیزمان مرحوم آیت الله سید محمد باقر صدر رحمت الله علیه و خواهر با ایمان پرتوان سخت کوش ایشان رحمت الله علیها. از اونجا که مرحوم آقای آسف محمد باقر تلاش و حرکتی رو در نجف آغاز کردند در جهت مطالعه گسترده پیرامون مسائل اسلام با توجه به نیازهای زمان و آثار ارزنده‌ای هم از خودشون به یادگار گذاشتند و فضلایی را در بحث‌های خودشون در نجف ساختند و کتاب‌هاشون مورد استفاده همه قرار گرفت. امیدواریم اگر این کار ما و این برنامه ما ثواب اخروی داشته باشه، این برادر و خواهر مجاهد هم در این ثواب ها پر بهره باشند انشاءالله. و چون به مناسبت این کلاس و این برنامه از شرکت در جلسه بزرگ داشت و یاد بوده این برادر و خواهر محروم موندم و شما هم محروم مونده اید، اینجا به عنوان هدیه‌ای برای روح این دو شهید و شهیدان دیگر با هم سوره حمد رو تلاوت میکنه. در یک نظام اجتماعی نیازمندیم به مشخص شدن نظام ارزشی که اون نظام اجتماعی بر اون نظام ارزشی استوار است و ساخته می شود. در اون نظام ارزشی هم هدفها مشخص میشه، هم ارزشها و معیارها مشخص میشه. معلوم میشه انسان به کدام سو باید برود و چه ارزشهایی را باید بر ساخت خودش و بر ساخت محیط اجتماعیش حاکم بکنه، چه نظام ارزشی باید حاکم بشه بر رفتار فردی و اجتماعی انسان. پس مسئله اول مشخص شدن نظام ارزشی است که در آن هدفها و ارزشها و معیارها مشخص میشه. دوم، برای رسیدن به اون هدفها، برای حاکم کردن این ارزشها، راه اصلی، راه کلی، خطوط کلی باید مشخص بشه. شناسایی خط مشی کلی و سیاست های کلی. در کل رابطه انسان با جهان کدام خط رو میریم ما؟ در کل رابطه فرد با محیط اجتماعی کدام خط رو میریم ما؟ خط اصالت فرد رو، خط اصالت جامعه رو، یا خط اصالت آمیخته این دو رو؟ خط کلی. نظام اداری ما آیا بر اساس مرکزیت تنظیم خواهد شد، یا بر اساس نفی مرکزیت، یا بر یک اساس سوم؟ نظام اقتصادی ما آیا بر اساس بی اعتنایی به ارزش کار و تکیه روی ارزش سرمایه استوار میشه، یا روی بی اعتنایی به نقش سرمایه و تکیه روی ارزش کار، یا اصلا مسئله دیگر است؟ آیا بر اساس قبول قشرهای بسیار پردرآمد که خود به خود در کنار اونها قشرهای محروم کم درآمد به وجود خواهد آمد استواره، یا بر اساس نفی اون؟ اینها میشه خطوط کلی. آیا سیاست خارجی ما بر اساس قبول ارتباط متقابل گسترده با ابرقدرت‌ها و سلطه‌گرها با بلوک سرمایه‌داری یا بلوک سوسیالیستی هست، یا بر اساس اتکای هرچه بیشتر به خودمان برای شکوفا کردن و رشد دادن به یک هسته جدید در جهان؟ اینا میشه خطوط کلی. پس دوم، خط مشی کلی و سیاست‌های کلی. بعد از این که هدف‌ها و ارزش‌ها مشخص شد، خطوط خط مشی کلی و سیاست کلی مشخص شد، وقت باید برنامه ریزی کرد. اصلا برنامه ریزی وقتی میسره که این دو مرحله رو ما طی کرده باشیم. بلا چجور میخواییم برنامه بریزیم؟ در چه پایه‌ای؟ به سوی کدام هدف؟ از کدام راه کلی؟ تا اینا مشخص نباشه برنامه ریزی معنی پیدا نمی کنه. همش میشه برنامه ریزی های روزمره. جامعه در اون حالت در یک روزمرگی کلافه کننده به سر خواهد بود. بنابراین بعد از اینکه مرحله اول به نتیجه رسید، مرحله دوم به نتیجه رسید، وضع ما مشخص شد، اون وقت نوبت میرسه به سوم، یعنی برنامه ریزی و تعیین برنامه ها. و بعد از اینکه این سه مشخص شد، اون وقت میتوان گفت که سازمان اداری کشور، سازمان اداری جامعه چگونه باید باشد. تا وقتی هدف نظام ارزشی مشخص نیست، هدف ها روشن نیست، خط مشی های کلی روشن نیست، برنامه ها روشن نیست، معنی تصمیم گیری درباره سازمان اداری کشور چیست؟ اون وقته که نوبت میرسه به تشخیص سازمان و تشکیلاتی که مسئوله، چه از مقام رهبری بگیرید، از رهبری گرفته تا برنامه ریزی و اجرای صحیح برنامه ها و نظارت بر اجرای برنامه ها. این هم میشه مرحله چهارم. بنابراین برای اداره جامعه نوپای انقلابی جمهوری اسلامی ما عبور از این چهار مرحله ضرورت داره، مشخص شدن وضع ما در این چهار مرحله ضرورت داره و ما به اعتبار یک تشکل و یک مجموعه اسلامی مسئول که خود را در ساخت سیاست این کشور و امروز و فردای این جامعه مسئول میدونه، نه مسئول انحصار طلبانه که درست در مقابل خط مشی این تشکیلات است و به دروغ درباره این تشکیلات گفته میشه، نه، به عنوان یه دو مسلمان که بودیم مسئول بودیم، حالا هم که مسلمان های زیادی هستیم و در این تشکل گرده هم هستیم مسئول هستیم، به عنوان یک مجموعه انسان های مؤمن مسلمان متعهد مسئول ما وظیفه داریم که در این باره کار بکنیم، وظیفه داشتیم در این باره کار بکنیم. و بعد حالا که این بخش اول و دوم در این مجموعه مدون روشن شده، نوبت میرسه به سوم و چهارم. ما دوستان فراوانمون در بخش‌های مختلف در رابطه با قوه مقننه و قوه مجریه و قوه قضاییه مشغول تهیه برنامه‌ها بودند و هستند و مشغول این که عناصری را بر اساس این نظام ارزشی، بر اساس این نوع خط مشی کلی، بر اساس این برنامه ها در قسمت چهارم سازماندهی بدن، سازماندهی کنن، سازمان بدن و متشکل کنن و به یاری خداوند اداره آینده جمهوری اسلامی بر اساسی استوار، پویاتر از پیش، پرشتابتر از پیش، نیرومندتر از پیش به جلو بره. و به شما صریحا عرض می کنم که با تمام مشاکلی که بر سر راه وجود داشته و دارد و خواهد داشت، ما اصلا حالا میگیم که مشکلات بازم خواهد بود، شاید هم خیلی بیشتر، حرکت شکل یافته تر، سامان یافته تر، مشخص تر برادرها و خواهرهای متحدمون را نشانه پیروزی قاطع بر این مشکلات میشناسیم و انشاءالله در این راه همچنان به یاری خداوند در خدمت این خلق محروم و بر راه راست و صراط مستقیم الهی جلو خواهید رفت انشاءالله. خب این مقدمه بود که لازم میدونستم عرض کنم که بدونید مسئله نشر مواضع تفصیلی حزب در رابطه با ضرورت اول و ضرورت دوم، رکن اول و رکن دوم از ارکان ساخت یک جامعه انقلابی، یک جامعه نو، یک نظام نو و پیشرفت سریع این جامعه هست و در سال 60 ما در مرحله سوم و چهارم باید نیروهامون رو متمرکز کنیم و انشاءالله به پیش بریم. خوب، این قسمت. در این قسمت اگر نقدی یا سؤالی هست میفرمایید، و اگر نبود اون وقت متنمون رو آغاز میکنیم. روشن مطلب؟ بسیار خوب، شروع میکنیم به متن. برای اینکه این متن بعضی از جمله هاش هم ممکن است احتیاج به توضیح داشته باشه، اینن متن رو میخونم. امیدوارم هرچه زودتر این جزوه ها از چاپ در بیاد که دیگه همه یکی یک جزوه داشته باشیم اینجا. فعلا از روی روزنامه میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. بخش اول، جهانبینی. این مجموعه مواضع حزب در چند بخشه که بخش اولش جهانبینی است. شناخت جهان. اون چه ما جهانش مینامیم واقعیتی است عینی و مستقل از ذهن انسان، و انسان‌ها بخشی از این واقعیت عینی گسترده‌ان که می‌توانند بر خود و بر امور دیگر آگاه گردند. مسئله اولی که یک انسان در تعیین نظام ارزشی باهاش برخورد میکنه، این است که آیا این جهان یک واقعیت عینی است یا نه کل ما فی الکون وهم او خیال او عکوس فی المرایا او ظلال. چی؟ آیا این جهان یک واقعیت عینی است مثل خود من، یا نه همونطور که آدم خواب که میبینه تو خواب خیلی چیزها رو میبینه، این هم یک خوابی است ما میبینیم. الان که اینجا نشستیم شما بنده رو اینجا میبینید دارم حرف میزنم، مثل اینه که تو خواب گاهی میبینید که یه نفر داره حرف میزنه در حالی که واقعا حرف نمیزنه. یا بنده که شما رو اینجا میبینم و این در و دیوار و این چراغا و این اشخاص و این صندلی ها و این میز و این میکروفون و اینها، اینا مثل اینکه آدم گاهی خواب میبینه این حرفا را. آیا اون چه ما به نام جهان میبینیم یک رؤیا و یک خواب طولانی است یا واقعیتی است که ما با اون سر و کار داریم؟ ایدئالیسم و رئالیسم. یکی از معنای ایدئالیسم، یکی از معانی ایدئالیسم همینه. البته ایدئالیسم معانی گوناگون داره از نقطه نظرهای گوناگون. یک معناش همینه، یعنی اعتقاد به این که اون چه واقعیت دارد ایده ها و صور ذهنی هستن و نه غیر آن. چون بنا نداریم در این دوره بحثمون در هر جای اونقدر درنگ کنیم که شیش ما فقط روی یک جا بحث کنیم، اجمالا عرض میکنم که ایدئالیسم هگل، ایدئالیسم افلاطون و ایدئالیسم بسیاری از افراد دیگر که به عنوان ایدئالیست شناخته میشن بدین معنا نیست. اونها یک معنی دیگری رو در نظر دارن. ولی در این که یه عده‌ای در تاریخ بشر فکر می‌کنند که یه همچین برداشتی هم از انسان و جهان وجود داره، در این تردیدی نیست. حالا اینو کیا هستن فعلا بحث نمی‌کنیم، میگیم یه عده‌ای هست. پس یه عده‌ای فکر می‌کنن که الان که شما دارید اینجا نگاه میکنید و در برابر خودتون این تابلو رو میبینید و یک تخت میبینید سبز رنگ، اینا همش خیاله، نظیره وقتی که خواب میبینید. یه عده اینطور فکر میکنن. در مقابل کسان دیگری میگوین نخیر، این تابلو که ما میبینیم یک واقعیت عینی است و اگرم وقتی نگاه میکنیم میبینیم تابلو شک کردیم، چون گاهی شده که یه چیزی جلو چشم ما اومده و بعد معلوم شده بی خودی دیدیم، گاهی این شده، مثل سراب، مثل اینکه آدم تو بیابونی که داره میره تشنش هم هست دنبال آبه، میبینه اون دور دورا برق میزنه، آب، یک دریاچه آبه، میره جلو میبینه نه آب نبود سراب بود. چون گاهی از این تجربه شده، اگر حالا که من نگاه میکنم به این تابلو شک دارم که آیا اینجا این واقعا تخته است یا نه، یک کاری انجام میدم و اونه که میرم جلو چشمو هم میذارم، دستمو هم چی میکنم، این چیزی هستش اینجا، یعنی یک حس دیگر را به کمک حس بینایی میارم تا شکی را که برام پیدا شده بود از این طریق برطرف کنم، و اگر تو این دویومی هم شک کردم حس سیومی رو به کار میاندازم و بالاخره مطمئن میشم که نه درست دیدم، اینجا یه چیزی هست که من بهش میگم تخته، یه چیزی هست که من بهش میگم گل. نگاه میکنم یه شاخه گل اینجا هست، نگاه میکنم که این شاخه گل به این دیوار سنجاق زده شده، میگم نکنه اشتباه میبینم، میرم جلو دست میزنم نه انگار گله، بو هم میکشم نه به بوی عطرم میاد، دیگه بیشتر مطمئن میشم. بنابراین اجمالاً واقعیت های عینی در جهان وجود دارد. مسئله اول این که ما معتقدیم که جهان واقعیتی است عینی، این یک موضع گیری است در برابر موضع کسانی که فکر میکنن جهان یک پنداره و الا جهانی وجود ندارد، آدم خیال میکنه جهان هست. اون که ما جهانش مینامیم واقعیتی است عینی و مستقل از ذهن انسان. اگر غیر از رؤیا و اندیشه من چیزی نبود، وقتی انسان میمیره نابود میشه دیگه جهانی هم وجود نداره. ولی اگر نه جهان یک واقعیت عینی باشه، از ذهن من مستقل است، یعنی خواه ذهن من باشه خواه نباشه جهان هست. قبل از اینم که انسانی به وجود بیاد، زمینی، درختی، سنگی وجود داشت، اصلا قبل از اینکه انسان در تاریخ به وجود بیاد. پس واقعیتی است عینی و مستقل از ذهن انسان. یعنی خواه ذهن انسان، اصلا خواه انسانی باشه یا نه، خواه ذهن انسان توجهی داشته باشه به اینجا یا نه، اینجا هست. خواه ذهن انسان توجهی داشته باشه به اینجا یا نه، اینجا هست. اصلا قبل از اینکه شما به اینجا تشریف بیارید و این اتاق و این سالن رو ببینید، قبل از این سالن وجود داشت. قبل از اینکه توجه شما به اینجا جلب بشه و تصویری از اینجا در ذهن شما بیاد، این سالن وجود داشت. واقعیتی است عینی و مستقل از ذهن انسان. این یک مطلب. فعلا ما درباره جهان یک موضع گرفتیم و آن اینکه این جهان یک واقعیت عینی مستقل از ذهن انسان است. این یک موضع. موضع دوم، انسان‌ها بخشی از این واقعیت عینی گسترده اند. من انسان، شمای انسان، بخشی از این جهانیم. از بس گفته شده انسان و جهان، گاهی ممکنه تو ذهن‌ها بیاد مثل این که انسان یه چیزیه برای خودش، جهان یه چیزیه برای خودش، در حالی که اینجور نیست. یه قسمتی از این جهان انسان است. مقابله انسان و جهان و اینکه اینها را در مقابل هم نام میبریم، مبادا یک اندیشه غلط و یک ذهنیت غلط برای من و شما وجود بیاره که جهان یک چیز است، انسان چیز دیگر. نخیر، انسان بخشی است از همین جهان. درسته که انسان یک تافته جدا بافته است، امتیازی داره که انشاءالله این امتیاز را بیان خواهیم کرد، اما این تافته بخشی است از همین مجموعه، چنان نیستش که خارج از این مجموعه باشد. انسان ها بخشی از همین واقعیت عینی گسترده اند، نه چیز دیگر. و امتیاز این انسان ها اینه که انسان یک واقعیت عینی است که هم خودآگاه است و هم میتواند بر اشیاء دیگر آگاهی پیدا کند. انسان یک واقعیت عینی است، خودآگاه، دارای قدرت آگاه شدن، آگاه شدن بر خیش و آگاه شدن بر بیرون خیش. خوب، در اینجا رفتیم سراغ یک مسئله دیگر و باز برمیگردیم به قصه ایدئالیسم و رئالیسم. یک معنی دیگر ایدئالیسم این است که انسان تصوراتی از این جهان دارد. ما نمیگوییم که بیرون از تصورات ما هیچ نیست، ما میگوییم ما جز خودمون و تصوراتمون چیزی نیستیم و از بیرون از خودمون و تصوراتمون آگاهی و خبر نداریم. لا ادریون، نمیدونیم، خبر نداریم. نمیگیم هیچی نیست غیر از انسان و ذهن او، میگوییم انسان و ذهن او هست. خارج از انسان و ذهن او هم ممکن است چیزی باشد، ممکن است نباشد، خبر نداریم. این یک گروه دوم از ایدئالیست ها که شکاک ها هستند. ما موضع گرفتیم، میگیم نخیر، انسان میداند که غیر از خودش واقعیت دیگری هم هست. سوم، انسان هست، بیرون از انسان و ذهن انسان هم چیزایی هست، اجمالا میدونیم هست، اما آگاهی های بیشتری درباره آن نداریم. انسان نسبت به خودش آگاهی دارد، میدونه که انسان خب یه چیزیه هستیم. نسبت به ذهن خودش هم آگاهی داره، میدونه یه تصورات ذهنی داره. سوم، انسان میدونه که غیر از خودش و ذهن خودش یه چیزی هست، اما این چیز چیه، چگونه است، از چگونگی آن هیچ اطلاعی ندارد. این هم یک گروه از لاادریون که نسبت به اصل هستی جهان جزو ادریونن، نه جزو لا ادریون. یعنی میگن اصل هستی جهان رو میفهمیم، میابیم، در اینجا رئالیستن. اما این اتاق واقعا اتاق نمیتونه، اینجا دیگه کمیت، اینجا کمیت من لنگه، اینجا قدرت آگاهی من کارایی ندارد، برد ندارد. میگیم نه آقا، ما می توانیم نسبت به این جهان آگاهی هایی به دست بیاوریم. بنابراین این گروه از ایدئالیست ها و شکاکان رو هم با این بیانمون گذاشتیم کنار. در این فراز اول، در این چهار سطر اول، ما در زمینه مسئله انسان و جهان و مسائل مربوط به شناخت موضعمون را تا این مقدار روشن کرده ایم. یک، جهان یک واقعیت عینی است، ما خبر داریم که جهان یک واقعیت عینی است. دو، ما بر عینیت داشتن جهان آگاه شده ایم، خبردار هستیم. سه، می توانیم آگاهی های بیشتری هم، آگاهی های مفصلتری هم درباره این جهان به دست بیاریم. این که یه ادعی به صرف این که آدم چهار تا اشتباه میکنه، دو تا خطا در کار انسان میبینن، میگن آقا ولش کن، انسان اصلا نمیتونه بر آگاهی های خودش تکیه کنه، هر آگاهی قابل شک است، قابل تردید است. ما این رو انحراف و کجندیشی میدونیم. خب بنده خدا، یه بار دیدی چشمت از دور چیزی دید و خیال کردی آب و رفتی دیدی آب نیست، سرابه، حالا یه مرتبه فاتحه هر چه آگاهی هست میخونی، حالا هر چی هم بهت بگم تو این لیوان آبه، دیگه اینم شاید سرابه. حالا واقعا از شما میپرسم من، برادرها و خواهرها، انسان گاهی با ماشین توی جاده آسفالتی که نشیب و فراز داره حرکت میکنه، موقعی که یه نم بارونی جلوتر اومده یا نم بارونم نیومده، اصلا سیغلی شده سطح جاده یه جایی از بس ماشین رفته، حالا آفتاب میتابه، همون وقت که ماشین میاد بالا میره پا، آدم خواهم کنه اونجا آبه، همین حالا این هست. درست فسم. بسیار خوب، ما این تجربه رو داریم که گهگاهی وقتی توی جاده آسفالته نشیب و فرازداری که سیغلی سطحش حرکت میکنیم با ماشین، خیال میکنیم اونجا آبه، میریم با ماشین جلو میریم آب نیست. این تجربه رو کردیم، این تجربه رو هم اینجا یادآوری میکنیم. حالا با تمام این حرفا اینجا همه تون نگاه کنید، آیا هیچی که از شما یک در هزار هم، یک در صد هزار هم تردید دارد که این لیوان الان توش آبه؟ تردید دارید شما؟ احدی از شما تردید دارد که آبه؟ حالا اگر هان خیلی خوب یک کسی دیگه دچار بیماری وسواس شده، مثل اون کسی که یه ده بار دستشو تو آب میکنه میاره بالا میگه بازم نشد، خوب یک کسی دچار بیماری وسواس شده و میگه نه حالا شایدم واقعا من اشتباه میکنم، میگم لطفا تشریف بیارید اینجا، حالا فهمیدی آبه یا نه؟ آیا بعد از اینکه یه جور از آب این لیوانم نوشید بازم شک میکنه که آب دیگه؟ شربت آبش مهم نی، من نمیگم کیه. حالا شما حوث شربت نکنید، بحث اینه که آن اینجا یک مایه هستش که میشه او رو نوشید و میاد از جلو هم مینوشه. حالا ما خصوصیات این مایه چیه نمیگیم ما، اما این لیوان خالی نیست، این مقدار این لیوان خالی نیست و در این لیوان یک مایه ای هست شبیه آب، حالا یا خود آبه یا شربته یا عرض میشود که شرابه یا یه چیز دیگه هست، هرچی، یا بنزین سفیده، بالاخره یه چیز اینجا هست. آیا در این واقعا تردید دارید؟ یا اینکه نه اقلا لیوان همچه حرکتش میدید؟ بعد از همه این تجربه آیا باز یک آدم سالم پیدا میشه که بیمار نباشه؟ هرچم از این شکها بخواهید بر او القا کردن، اما بعد از همه این تجربه باز بگه که نه شایدم این لیوان خالی باشه، آدم سالمی سراغ دارید که احتمال بده یک در یک میلیون که لیوان خالی باشه؟ ما میگیم خیلی راحت، خیلی آسان میتوانیم به این نتیجه برسیم که انسان موجودی است که میتواند نسبت به واقعیت عینی مستقل از ذهن خودش آگاهی هایی به دست بیاورد. بنابراین این که جهان عینیت مستقل از ذهن انسان است، این که انسان خبر داره از این عینیت مستقل، میدونه این عینیت هست، سه و این که انسان بیش از این خبر داشتن، یعنی خبری بیش از اینم میتونه به دست بیاره، آگاهی های بیش از اینم میتونه به دست بیاره، اینها از مسائلی است که برای همه ما روشنه و ما در جهان بینی خودمون در این رابطه موضع مشخص خودمون را انتخاب کردیم و در این موضع مشخص، در این موضع گیری مشخص، در این سه مقطع تردیدی هم نداریم. خوب، البته بحث شناخت رو ما نمیخوایم همین تیکش رو به همینجا تمام کنیم، کسانی که علاقه دارن میتونن کتابهای مفصل یا همون جزوه مفصل شناخت رو که یه وقتی اینجا برای برادرها و خواهرها گفتیم مطالعه کنن، از اون مفصل‌تر هم هست، اما این مقداری که ما الان برای موضع‌گیریمون میخوایم نقده، مثل این که برای این مقدار احتیاجی هم به این که دیگه خیلی زیادتر مطلب رو اینور و اونور بکنیم نمیبینیم. اگر احتیاجی هست این احتیاج رو بیان کنید تا توضیح بدیم. اینجا یک سوال اومده، وقتی میگوییم واقعیت عینی یعنی اموری عینی و حاضر و در نتیجه شناخته شده، در صورتی که خیلی از امور جهان شناخته نشده است، لذا آیا بهتر نیست بگوییم حقیقتی است؟ ما که نگفتیم همه جهان رو شناختیم، ما گفتیم اجمالاً غیر از انسان و ذهن انسان عینیت دیگری هم وجود دارد، واقعیت دیگری هم وجود دارد. نگفتیم همش شناخته شده است، اجمالا شناخته شده. بنابراین همین تعبیر خوبه و کامله. و اگر گفتیم حقیقت، آمده ایم دو اصطلاح واقعیت و حقیقت رو با هم قاطی کرده ایم، در حالی که واقعیت و حقیقت دو اصطلاح هستند و ما این دو اصطلاح را و تفاوت آنها را در جزوه شناخت باز گفته ایم. حالا اگر لازم بود اینجا هم با اجمال باز میگوییم. نه، همون واقعیت عینی مستقل از ذهن انسان. بفرمایید.
ببینید اینجا مشخص می‌کنم که آن که ما جهانش می‌نامیم، یعنی کلیت جهان رو فرض می‌کنیم، این
ذهن خوری به طرف این که برای
تمام
رموز
و
آثار
جهان برای ما شناخته شده است. چون میگیم آن که ما جهانش مینامیم واقعیتی دینی،
یعنی این مجموعه
آن که ما جهانش مینامیم خیلی از امور و اصولش و معیارهاش برای ما شناخته شده نیست، اما ما به لحاظ یک حقیقت و خلصا در راستای جهان بینی الهیمون بهش معتقدیم و اون رو قبول داریم و بخشی از اون حقیقت رو ما به صورت عینیت یافتیم تا کنون که انسان تونسته در این راستای علمی قرار بگیرد، و بخشی از اون رو حقیقت ها رو در دورانهای بعدی خواهند شناخت.
ببینید ها، ما فعلا وارد جزئیات که نیستیم، ما میگیم در برابر کسانی که میگویند اصلا انسان است و ذهن او و ذهنیات او و فراسوی انسان و ذهن او و ذهنیات او دیگه هیچی نیست، ما داریم اون رو میگیم. ما وقتی میگیم جهان به این کل میگیم، دیگه وارد جزئیاتش نمیشیم، ما این کل رو میگیم. حتی الان که شما میگید این سالن، مگه خبر دارید؟ اگه شما گفتید آه این سالن یک واقعیت عینی است، معناش این است که میدونید توی این سیمکشی های توی دیوارم چند متر سیم به کار رفته؟ شما وقتی میگید این سالن یک واقعیت عینی است مستقل از ذهن، اون چه سالنش مینامیم یک واقعیت عینی است مستقل از ذهن، آیا معناش این است که یعنی شما خبر دارید چند مترم سیم توی این ساختمان به کار رفته یا چند تا آجر؟ ببینید ما نگفتیم آگاهی 100% داریم، میگیم این عبارت دقت کنید ببینید از این عبارت چی میفهمید شما. اون چه سالنش مینامیم یک واقعیت عینی است مستقل از ذهن انسان. این عبارت به نظر شما نارسایی داره؟
کاملا دو مقوله جدا از همه. چرا؟ چون ما فضای جهان رو اونقدر وقتی میگیریم که در دنبال نمره میگوییم انسان ها بخشی از این واقعیت عینی گسترده هم
بشو.
یعنی این کاملا این رو نمیرسونه که ما بگیم اون چه از این جهان برای ما شناخته شده یک واقعیت عینی.
حالا اجازه بفرمایید، اون چه ما سالنش مینامیم یک واقعیت عینی است مستقل از ذهن ما و درها و پنجره ها بخشی از این واقعیت عینی گستردن.
درسته.
در حالی که نمیدونم که چند متر سیم اینجا به کار رفته. پس معلوم میشه که این عبارت درست است، هرچند من ندانم که چند متر سیم به کار رفته. این برداشتی که میکنید به نظر میاد مقداری اضافی باشه. بلا
خودش
نشون میده که خدا بر حق و با توجه به انسان غیر از این مادی و به مجرد کنه هست از حالا با این نظر این مستقر رو میگیریم از این بعد به مدر این تجرد میده و این موقعی که مدرده که مجرد کنی فکر مجرد
نکنه. نمیدونم حالا عوض که نشده ها؟ تو انقلاب اینا عوض نشده یا بعد از انقلاب هم پیش از انقلاب اثبات شرع نفی معادان نمی کرد، بعد از انقلاب هم مثل این که اثبات شرع نفی معادان نکنه. یعنی وقتی میگیم آقا اینجا تشریف دارید معناش این نیستش که آقا اینجا نیستن، آقا هم ممکنه اینجا باشن، یا این خواهر اینجا نیستن. آقایون گوش توجه کنن به این مسئله، این معناش اینه که خواهرها تشریف ندارن. ما فعلا در اون صدد نیستیم، ما فقط در صدد این هستیم که بگیم انسان اجمالاً بخش انسان و جهان که میگیم این مقابله گاهی اونقدر میره جلو که گویی اصلاً انسان و ذهن او رو جدا میکنیم از این جهان، میگیم نه اینجور جداش نکنیم. حالا این در رابطه پس با یک سوال دیگر بود، من خواهی کردم در رابطه با سوال ایشون میگفتید، اون سوال اول رو ما توضیح دادیم که تعبیر صحیح همین است که اینجا اومده. حالا که این برادر ما مسئله واقعیت و حقیقت رو مطرح کردند، باید به ایشون عرض کنیم که نه، هر واقعیتی حقیقت نیست، هر حقیقتی هم واقعیت نیست. حقیقت، اصطلاح حقیقت موقعی برای انسان مطرح میشه که حق و باطل براش مطرح میشه. حق و باطل در قلمرو عقل نظری یک معنی دارد و در قلمرو عقل عملی هم یک معنی دارد. در قلمرو عقل نظری حق و باطل گفته میشه، هستی حق است، نیستی باطل است، وجود حق است، عدم باطل است. و باطل در حقیقت وجود ندارد چون عدم است. این در قلمرو عقل نظری است. ناچارم به همین مقدار اکتفا کنم، باز شرح اینها خیلی وقت میبره، فعلا اشاره میکنیم و میگذاریم. در قلمرو عقل عملی یعنی اونجا که انسان حسن و قبح، زشتی و زیبایی، زشت و زیبا، نیک و بد، خیر و شر براش مطرح میشه، در اونجا واقعیت‌هایی خواهد بود که این واقعیت‌ها هستن اما باطلن، حق نیستن. ظلم باطل است، عمل ظالمانه باطل است، عمل عادلانه حق است. به یک انسان محروم کمک کردن تا به پا خیزد و به حق خیش برسد، این کمکی که انسان میکنه هم واقعیت است و هم حق است. شما وقتی میرید به یک انسان محروم کمک میکنید تا او به پا خیزد و حقش را بگیرد، این عمل شما یک عمل حق است و یک واقعیت هم است. شما واقعا به او کمک کردید، به جا هم کمک کردید، کمک خوبی کردید. و وقتی شما
به یک ستمگر متجاوز کمک می کنید تا یک انسان محروم را سرکوب کند. واقعا به او کمک کرده اید ولی عملتون حق است یا باطل؟ باطل است. یک واقعیت است اما یک واقعیت باطل. پس واقعیت در رفتار انسان، وقتی صحبت به وقتی نوبت به رفتار انسان میرسه، رفتارهای انسان، رفتارهایی که از انسان دیده میشه، اعمال و کارهایی که از انسان سر میزنه دو گونه است: حق و باطل، زیبا و زشت، خیر و شر. این در عالم رفتار هست و در رابطه با عقل عملی. عقل عملی عبارت است از اون بعدی از ذهنیت انسان، از ضمیر انسان که نیک و بد می شناسد، زشت و زیبا می شناسد، خوب و بد می شناسد، سودمند و زیان بخش می شناسد. پس کمک به یک انسان ستمگر برای سرکوبی یک انسان ستم دیده محروم که از شخصی سر می زند یک واقعیت است ولی یک حقیقت نیست. بنابراین بخشی از چیزا واقعیتن ولی حقیقت نیستن. و بالعکس حقیقت‌های فرضی داریم که اینا هنوز واقعیت نیستن. ما الان داریم تلاش می‌کنیم برای برقراری نظام عدل جمهوری اسلامی که هنوز در حد نصاب تحقق پیدا نکرده است. نظامی که ما در این شرح مواضع کلیاتش رو ترسیم کرده ایم، این یک حقیقت است، یک حق است، اما هنوز واقعیت پیدا نکرده. حقی است که می‌خواهیم واقعیت پیدا بکند ولی هنوز واقعیت ندارد. بنابراین چیزهایی هستند که حقند اما واقعیت هنوز نیستند. بنابراین بین واقعیت و حقیقت اگر دقیق بخوایم صحبت بکنیم، میگیم نسبت عموم و خصوص من وجه هست. به تعبیر فنی برخی از چیزهایی که واقعیتن حقیقتن، هم واقعیت هم حقیقت. برخی از چیزها واقعیتن ولی حقیقت نیستن، برخی از چیزها حقیقتن ولی هنوز به مرحله واقعیت نرسیدن. باید برای واقعیت یافتن اونها تلاش کنیم. بفرمایید آقا شما. اگر خارجه اجازه بدید پس این تمام شد. در همین رابطه هست. بفرمایید. بله، یعنی این یک واقعیت است که یک اندیشه و نظام فکری مارکسیستی در جهان در ذهن مارکس نقش بسته و در کتاب‌های او هم نوشته شده و بعدم در ذهن و کتاب‌های دیگر در بارش به تفصیل صحبت شده. این صحیحه، ولی در این حال این اندیشه، یعنی این اندیشه یک واقعیت است ولی یک حقیقت نیست. و باز اون نظام فرضی مارکسیسم هنوز در جهان واقعیت عینی پیدا نکرده است، یعنی در عالم ذهنیت یک واقعیت ولی در عالم عینیت هنوز یک واقعیت نیست. می شود اینها رو به همین ترتیب گفت. این که شما گفتید ما اینجا اصطلاح قدری دقیق تر را میگیم، یعنی میگیم وقتی به چیزی گفته میشه حقیقت، ناظر به این است که غیر از این که یک واقعیت باشه، غیر از این شر هم نباشه. این یک اصطلاح در مقابل واقعیت. نمیخوایم بگیم حقیقت به معنی دیگر به کار نمیرود. و اگر قرار شد حقیقت همون واقعیت باشه، پس دیگه تبدیل لفظی که پیشنهاد کرده بودن میشه اضافی، چون میشه دو تا لفظ مرادف با یک دیگر. خوب، باز باید اینجا اینقدر نمونیم و الا این بحث تا چند سال دیگه هم تمام نمیشه.